رادیوی آزادی،
مجله خبری.
یکی از مخالفان حکومت تاجیکستان به چندی از سازمان‌های بین المللی از جمله کمیته حقوق بشر سازمان ملل مراجعت کرد است که تا به داد او و سه عضوی خانواده‌اش برسند. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. الهام جان یعقوبوف، معاون رئیس حزب ممنوع نهضت اسلامی، در مراجعت به کمیته مذکور گفته است که حکومت تاجیکستان حق حقوق انسانی او، پدر و مادر و خواهرش را زیر پا کرده است و امیدوار است که این نهاد در برقرار سازی عدالت و حمایت حقوق آنها مساعدت میکند. در مراجعه الهام جان یعقوبوف به کمیته حقوق بشری سازمان ملل آمده است که مقامات دادگاهی تاجیکستان، به خصوص دادگاه شهر خوجند، دانسته حقوق من و اعضای خانواده من، پدرم، مادرم و خواهرم را جدا زیر پا کردند. خود الهام جان یعقوبوف در صحبت با رادیو آزادی گفت از بس که دادگاه های تاجیکستان به هیچ درخواستش برای محاکمه عادلانه جواب ندادند، مجبور شد به نهادهای بین المللی مراجعه کند. و افزود: من در نامه خود به دادگاه خوجند با دلیل های ثابت زیر پا کردن حقوق خودم و اعضای عائله‌ام، پدر، مادر و خواهرم را نوشتم. از جمله بررسی پرونده جنایتی در غیب من، بی آگاهی قانونی، بی اشتراک ما یا نماینده حقوقی و با مصادره مالکیت را ذکر کردم. الهام جان یعقوبوف همچنین گفت از بس که دادگاه شهر خوجند به مراجعاتش پاسخ نداده، از امکان به زینه های بالایی شکایت کردن محروم کرده است، مراجعه به کمیته حقوق بشری سازمان ملل و دیگر دادگاه های بین المللی یگانه امیدش به برقراری عدالت است. الهام جان یعقوبوف در مراجعتش به این نهاد گفته است که حکومت تاجیکستان با این رفتارش او و خانواده‌اش را از حقوق مرافعی عادلانه و شرکت در مرافعه‌های دادگاهی محروم کردند. به حیات عائلوی و دخل‌ناپذیری منزلی آنها غیر قانونی دخالت شده است و حق آنها در برابر در نزد قانون و دادگاه رعایت نشده است. دادگاه شهر خوجند الهام جان یعقوبوف، پدر، مادر و خواهرش منیره جورایی را ماه دیکبر سال 2023 در غیبشان و در شاهدی امک و چهار همسایه به تندگرایی اسلامی گناهگار دانست، از 5 تا به 14 سال زندان محکوم و خانه هایشان را به نفع دولت مصادره کرده است. الهام جان یعقوبوف که رئیس بخش حزب نهضت در ولایت سغ بود، پس از افراطی و غیرقانونی اعلان شدن حزب و آغاز تعقیب و بازداشت و زندانی کردن اعضای آن در سال 2015 تاجیکستان را ترک کرد و سال بعد پدر و مادر سالخورده‌اش و خواهرش هم از بیم تعقیب از کشور بیرون رفته به او پیوستند. کمیته سازمان ملل متحد در گذشته چندین پرونده از تاجیکستان را برای بی‌اعتنایی به حقوق بنیادی شهروندانش بررسی کرده و به حکومت توصیه داده است که عدالت را برقرار و جبردیدگان برای زیر پا کردن حقوق های آنها جبران بپردازد. از بس که اجرای توصیه های سازمان حتمی نیست و حکم اجرا ندارند، بسیاری از آنها نادیده گرفته شدند.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
حباب نبودن جمعیتون با او
درون اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه گفوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
کارجویان در مردی کاربازارهای دوشنبه شکایت دارند که کارمندان مقامات آنها را از چنین مکانها پیش میکنند. در یکی از مردی کاربازارهای پایتخت صحنه بازاری کارجویان از گذشته با آن فرق میکند که در برابر مردی کاران دستگاه و اسبابهای کاریشان بود. حالا تنها خودشان هستند. در این باره من علیشر ظریفی گزارش میدهم. کارجویان میگویند هر لحظه کارمندان میلیسا میتوانند بیایند و آنها را از به اصطلاح مردی کاربازار پیش کرده اسباب و دستگاههایشان را مصادره کنند. مردی کار شیرعلی طایروف روز 15 ینور در صحبت به رادیو آزادی گفت:
بچه هستن که اپارات دوران اپاراتوشون همه برورن مثل کرو داد بوینی بازی هیچ که نگه اگون اپارات نمی بینده سید کوی سوم کوی کوریشون نیست اگر اینجا اپاراتو قطور بنا خیلی با او دمی دارم مثل اپارات دار کرو میشه یا زمین چه کندن دار کرو حالی چه بریدن دار کرو می اومد می برورن از بچه رو بچه دیگه اپاراتوشون نمی برورن.
چون این نگرانی ها تقریبا در همه مردی کاربازارهای پایتخت صدا می دهد، اکثری کارجویان مردی کاربازارهای دوشنبه افرادی هستند که از روسیه اخراج یا دپورت شدند. یگانه مکانی پیدا کردن کار برایشان همین جا است. کارجوی دیگر ظفر خواجایف افزود:
چیکار میکنه؟ یا روزانی میکنه یا چی میکنه؟ هم خیلی کاری بعد در بوگ رفتن میگیره، هم خیلی بیکار مونه، ادم گشنه میگه با شعر میزنه. مجبوره.
در اداره پلیس نویای فردوسی پایتخت که مکانی کارجویی مردیکاران با قلمرو آن شامل میشود موضوع را شرح ندادند، اما کارشناسان میگویند پیش کردن مردیکاران از مکانهای کارجویی راه حل مسئله نیست. شهرت لطیفوف کارشناس مسائل اجتماعی در صحبت به رادیو آزادی گفت:
اگر ما توانیم که به اصطلاح روسی سمزانیتیس، یعنی که خود مشغول بودن، چونی نمودی فعالیت رو رسمی گردانیم، اونچه که در جمهوری ازبکستان یا دیگر جمهوری همسایه هست، در این حالت ما میتوانیم هم شرایط مهیا کنیم هم رسمی گردانیم. زیرا این چی معنا دارد؟ در این نمودی فعالیت یک مقدار معینی مبلغ هست، فرض کردیم 100,000 سومانی، از آن زیاد تنها 1% اندازبندی کرده می شود.
در دوشنبه حداقل 4 مردی کاربازار است که قبلا رهبران وزارت مهنت و مهاجرت تاجیکستان از ضرورت تنظیم آنها و فراهم آوردن شرایط مساعد در این بازارهای غیر رسمی صحبت کرده بودند. در یکی از آنها حتی یرمرکه جایهای کار برگزار گشته بود. معلوم نیست چرا حالا با جویندگان کار در این مکانها فشار آورده می شود. در مرکز مطبوعاتی وزارت مهنت گفتند این مسئله در بررسی است و آنها بعدا تماس خواهند گرفت. تا لحظه تهیه گزارش پاسخی از آنها نشد.
خدا وقتی تو رفتی خانه از یاد تو پر شد، موندم به تو چه تنها، جاده ای سرد و حزینم، چی پرند و غمینم سری تاریک شب ها، شاخه خشک خزانم، زار و زرد و ناتوانم، باله و حیران و شیدا، تو سرا پا جلوه داری، تو خشمگی تو بهاری، سوی این بیچاره بازار. وقتی رفتی از بر من، در فراقت سوختم، از تمامی خاطراتم جامعه غم دوختم. وقتی رفتی از بری من، در فراقت سوختم، از تمامی خاطراتم جامعه غم دوختم. آتشم دودم کبابم، ای همه راز و نیازم، به تو تنهایم چه سازم، در غم هجرت اسیرم، گر نمی آیی بمیرم، در غم هجرت اسیرم، گر نمی
اعتراض‌های سرتاسری چند هفته اخیر در ایران را کارشناسان بزرگترین تهدید بر رژیم جمهوری اسلامی ایران می‌دانند. جمهوری اسلامی اعتراضگران را شدیداً سرکوب کرده، دسترسی به اینترنت را قطع کرده است. همکارم کیان شریفی، محرر بخش انگلیسی رادیو آزادی، با گریگوری بریو، تحلیلگر مسائل ایران صحبت کرده است که پارچه‌هایی از آن را اینجا ببینید.
که در روزهای اخیر با برقرار شوی کم کم اینترنت مشاهده می شود، این دلیلی را دادن این مقامات به خشونت فوق العاده است. رژیم نه تنها از واحدهای پلیس و با سی‌جی ها، بلکه اینچنین از واحدهای حربی ارتش و نیروهای پاسداران انقلاب اسلامی استفاده کرده، با سلاح‌های سنگین علیه مردم در کوچه عمل کرد. گزارش های هم دسترس می شود که مردم مقاومت مسلحانه نشان می دهند، علیه نیروهای حکومتی اسلحه به کار می برند. کشته شدن بیش از 100 مامور امنیتی تصدیق شده است. این به رویارویی های سخت اشاره می کند که تنها با راندن اعتراضگران محدود نشده، بلکه یک جنگ شهری هم می باشد. در دهات و ولایت ها که نیروهای امنیتی نمی توانند مثل شهرها واکنش سری وقتی نشان دهند، خشونت زیاد مشاهده می شود. من این حادثه ها را تشکل یک آشوب یا شورش علیه رژیم می بینم، نه اعتراض ها با طلب تغییرات سیاسی. این هم از ناقناعتمندی جامعه و اختلاف ها در داخل ایران سرچشمه می گیرد. اعتراض ها این دفعه از پیشین ها با آن فرق می کنند که مردم نه با یک موضوع مشخص، بلکه با طلب سرنگونی رژیم اسلامی به کوچه ریختند. آنها که چنین طلب را گذاشتند، رژیم هم با نیروی افزاینده پاسخ داد.
از این تحلیلگر همکارم پرسیده است که اگر جمهوری اسلامی از این اعتراض ها هم جان به سلامت برد، چه مدت سریپا خواهد بود؟ تا کجا با همه آن بحران هایی که در یک وقت دیده می شوند، عمری این حکومت دراز یا کوتاه می شود؟
با باور من، با سه دلیل این رژیم می تواند به اعتراض ها تا باورد. یکمش این که توانست در پی اعتراض های گذشته جان به سلامت برد. حالا با اینکه حادثه ها فرق دارند و سخت‌تر هستند، در مقابل رژیم یک دستگاه عظیم و ماهرتر بنیاد کرده است. نه تنها واحدهای پلیس و نظامیان، ابزارهای نظارتی هم که در همه جا نصب شده و شهروندان را نظارت و معلوم کرده می توانند به کار می روند. ما گزارش های گرفتیم که از رید های خونه به خونه مردم استفاده از حد زیادی وسایل سرکوبگرانه خبر می دهند که در 40 سال موجودیت رژیم اسلامی رشد کردند. این یک دلیل عظیم استفاده وسایل زیاد برای سرکوب اعتراض ها است و در گذشته هم از آنها فراوان استفاده کردند. دلیل دوم این است که اعتراضگران و نیروهای مخالفین هرچند بسیار سرزنده و فعال هستند، چندان متشکل نمی باشند. یک مک قوی وجود ندارد که به استثنای شاهزاده رضا پهلوی این حرکت را متحد و یکجا گرداند و یا نقش بارستری نظر به گذشته ها داشته باشد. ولی این اعتراض ها خود جوش هستند، آنها بنیادی هستند، از بحران ساختاری ایران برمی آیند، ولی رهبریت یا تشکیلات ندارند و همین چیز آنها را از برپا کردن یک انقلابی واقعی باز می دارد. و دلیل سوم این است که رهبریت رژیم متحد باقی می ماند. هیچ شکافی در بین آنها نیست، هیچ نفری مخالف به خطی مشی حکومت حرفی نمی زند. در واقع معتدل ها به مثل پرزیدنت مسعود پزشکیان و دیگر نمایندگان بخش معتدل سرکوب ها و این خط مش را دستگیری کردند که اعتراضگران تروریست هستند و آشوب ها به امنیت ملی تهدید می کنند. تا امروز همه این دلیل ها به باور من باعث جان به سلامت بردن رژیم می شود. ولی به نظر من در مجموع اینچنین بعد اعتراض های از این پیش هم همین چیز را درک کردند که جمهوری اسلامی دیگر نمی تواند سندگیری های امروزش را ادامه دهد. مجموع بحران های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، سیاست خارجی، فشار بین المللی، فشار های بیرونه، نبود رهبریت بالا، فساد، همه اینها در مجموع به این معناست که رژیم و احتمال زیاد اگر سرنگون نشود پس تدریجا پاش می خورد. شاید هم این کاری 6 ماه یا یک سال آینده نباشد، ولی نشانه هایی که همین چیز روی می دهد روشن دیده می شود.
این بخشی از مصاحبه همکارم کیان شریفی، محرر بخش انگلیسی رادیو آزادی، با تحلیلگر مسائل ایران گریگوری بریو بود.
حرف ها رو یک یک می چینیم. او ز او د ای واو آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی، تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی، آزادی نقطه آرگ.
اظهارات ولادیمیر سلاویوف، مبلغ حکومت روسیه، درباره این که روسیه میتواند بازور کشورهای سابق شوروی را به مدار نفوذش برگرداند، واکنش های تندی را ببار آورد. سلاویوف در یک برنامه در تلویزیون دولتی گفت چرا روسیه مثل در اوکراین در دیگر منطقه های مورد نفوذش عملیات انجام ندهند و ارمنستان و آسیای مرکزی را مثال آورد. همکارم خرامان بقازاده با واکنش ها به این بیانیه آشنا شد و پیش از برنامه از او خواستم چندی از آنها را برای ما و شما خلاصه کند.
بله، اول شده با اظهارات بحث برانگیز مبالغ شناخته کرملین در یریوان واکنش کردند. وزارت کارهای خارجه ارمنستان سرگی کاپیرکین را سفیر روسیه را دعوت و با او یادداشت اعتراضی سپرده گفته است. اظهاراتی که در تلویزیون دولتی صدا داد به اعتنایی غیر قابل قبول استقلالیت ارمنستان است. رهبران حزب‌های سیاسی و سیاستمداران هم در ارمنستان گفته‌های سلاویوف را محکوم کردند.
شروع عملیات ویژه نظامی چی معنا دارد؟ یعنی شما فکر میکنید در هر کشور میتوانید عملیات نظامی انجام دهید چون که اون را منطقه مورد منفعت های خود میدانید؟ یعنی به فکر شما با دخالت به جریان های سیاسی کشور دیگر میتوان آنجا صلح پایدار برقرار کرد؟ در ارمنستان چی میگذرد؟ به شما استقرار صلح خوش نمیآید یا اینکه از حرکت ارمنستان به سمت دموکراسی خوشتان نمیآید؟
در ازبکستان هم مقامات از این گفته های سلاویوف انتقاد کردند. این زمان برخی دعوت دارند که نظر مبالغ کرملین جدی گرفته نشود. بیانیه سلاویوف با سیاست مداران قرغیزستان هم خوش نامده است.
من نمیخوام باور کنم که این موقعی رسمی و یا موضع‌گیری کرملین است. ولادیمیر سلاویوف اظهارات بحث برانگیزی درباره آسیای مرکزی برای مخاطبانش در داخل روسیه میدهد. او یک تبلیغگر است. نباید به واهمه داده شویم. در نهایت کار آسیای مرکزی قرغیزستان کشور مستقل است. عین زمان نباید به تکرار چنین اظهارات راه داد.
خیرامان، آیا در سطح رهبران حکومت های آسیای مرکزی کسی واکنش کرد؟
تا این لحظه ها هیچ خبری درباره واکنش مقامات حکومتی مثل وزارت کارهای خارجی و یا رهبران کشورها نرسیده است، ولی یک تحلیلگر سیاسی از قزاقستان به یک چیز دیگر جلب توجه میکند. داسیم صدپایف حرفهای سلاویوف را مثل دیگر سیاست‌شناسان به گفتش واکنش عصبانی به رکود با سرعت آرمان‌های ژئوپلیتیکی روسیه در منطقه های مختلف جهان به مثل سوریه و وینزوئلا و بعداً ایران نامید. ولی گفت که دعوت سلاویوف در اصل مفهوم سازمان پیمان امنیتی دست جمعی را زیر سوال میبرد که یک رسالتش حمله نکردن به کشورهای عضو میباشد. همین گونه بیانیه های سلاویوف واکنش های را از دعوت به نادیده گرفتن تا هشدار از تهدید احتمالی به تمامیت ارضی و استقلالیت کشورها به میان آورد.
خیرامان بقازاده بود با واکنش ها در کشورهای آسیای مرکزی و ارمنستان با سخنهای یک مبلغ کرمل در باره دعوت به عملیات حربی در این کشورها.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
با گذشت چند روز از اعتراض ها در ایران و عملیات نیروهای امنیتی علیه اعتراضگران، به دلیل قطع بودن اینترنت و تماس ها دسترسی به اخبار دقیق و تازه به داخل ایران مشکل است. خبرنگار رادیو آزادی امروز به فرودگاه دوشنبه رفت و با چندی از مسافران خط سیر تهران دوشنبه درباره اوضاع فعلی در تهران صحبت کرد.
هنوز عادی نشده و مسلماً اتفاقی به نظرم باید بیفته، چون همه منتظرن و همه در واقع عزادارن، همه کسی کار آشناسورا دارن، کسانی که کشته شده باشه و
هنوز تظاهرگرا در خیابان زیاد است.
نه، ضد شورش همشون با کلاشینکوف و مسلح تفنگای جنگی تو خیابونن.
در رسانه ها خبرهایی بسیار دهشت انگیز در برای تعداد کشته شده ها است. در واقع زیاده.
بسیار زیاده، بسیار زیاده. جنازه ها را هم نمیدن. بیشتر هستش. مغازه ها کار میکنن ولی بعد از ظهر ساعت 2-3 به بعد میبندن که خطر نداشته باشه. ولی حاضر دیگه کنترل شده، دیگه شهر آرام شده. نه خدا رو شکر، ولی کسانی میشناسیم که بستگانشون، بسیار کسانی میشناسیم که بستگانشون هم گرفتن هم کشته شده.
اون ندیدیم که وضعیت هم فقط اول حساب دیم فهمیدیم فقط.
چی میگفتن دکتر رو فیش دبورو که چی گفتن؟
همه گفتن که مثال چی هست؟ بینی خودی مردم.
اینترنت پینترنت کار میکنه؟
وابشه یک هفته وابشه
اینترنت. شما اینجا دوشنبه چه خیلی گرمه زنید؟
زنگ زدن نشد یکم خیر.
خیش تبارو اینا
بود؟ یکم خیر. خیلی میگفتن خوب میشد و معلوم نبود. در برای وضعیت یکم کسی یکم
چه خبر هست که اوزا میسور کشتگی هم زدگی هم نمیسور
شد؟ اکی این چیز شدیدگی نستیم. اما در فعلی صاحب
دیم. شلو که همه چی درست بشه. آرومه اوزا آرومه فعلا. اینترنت فعلا قطع. انشالله قول دادن چند روز آینده وصل بشه.
در رسانه ها اینا در برای تعداد زیادی کشته شده ها گفت میدن. هیچ سار شما دیدین با چشم خود چی گفت هاست؟
من به شخصه نه، خودم چیزی ندیدم، ولی خب اعلام میکنن مثل اینکه کشته هم داشتیم. ولی متاسفانه
میشه بروزای کشته
در حال حاضر اوضاع آرومه، تحت کنترل نیروهای امنیتی.
شما اینجا با مصروفیت آمدین یا کی از اوضاع فرار کردین؟
نه نه، ما برای یه کاری انجام یه کاری ماموریتی اومدیم، برای کار شخصی. بله رفت آمد هست، نیروهای امنیتی زیاد شدن، رفت آمد هم هست خوشبختانه.
ما که کردن خیلی نه پروس اینترنت ها کشتن، همین کار کردن که رومینگ همون کار میکرد.
کار قد تماس
فقط اس ام اس قد دیگه تمام.
بعد
نه همین کیش ده بود، اگه ما 100 کس بودن یا 110 کس بود. نه نه نه، اگه خیلی ترسی که بگم نه.
از اورکورو کم شده.
پلیس و اینا زیاد نه.
آره
تقریبا
آره.
میکنه خانه به خانه چطور؟
نه اونجوری تقریبا، فقط خیابونا.
آره. میگه که زیاد مؤسسات مساجدش رو آتش کشیدن، بانکاوی
آره مسجد و مسجد آره مسجد بودش، بعد بودش جایی رو کشیده ماشین زیاد بانک ندیدم
ماشین ها و اجزات و خیلی
ماشین پلیس آره
تهران امن و امان. رسانه ها بسیار دروغ میگن.
تعداد کشته شده ها را بسیار بلند میگن.
نه حد اختشاش بود، حدی که همین اعتراض بود. اینترنت داخلی ایران، اینترنت داخلیش فعاله، سایت های داخلی فعاله، بعد اوکی مشکل. حالا واتساب و با اینستا الان فعلا قرار.
دوباره سوی تو باز آمدم سلام عزیزم، دوباره زمزم ساز آمدم سلام عزیزم، و بخش به محلی غروبی غنچه سرخم که سو وقتی نماز آمدم سلام عزیزم، و بخش به محلی غروبی غنچه سرخم که سو وقتی
محیدین فیضالایف، تاریخشناس و محقق محله های قدیمی شهر خوجند، هر دفعه به اطراف مسجد قدیمی حضرت بابا می آید و از حال خرابش دریغ می خورد. و درباره حفظ یادگاری های تاریخی شهر خوجند هنوز 50 سال پیش رساله نوشته، حاکمان را آگاه کرده است که باید این موضع دوباره احیا گردد. اما تا هنوز به این مراد خیش نرسیده است.
در حیرت میمونم که همین آن شخصانه اینکه جاهای من خطا نمیکنم مقدس خیلی با معرفتی ما را زیر پا میکنند، نمیخواهند آن را حفظ کنند. فهمم
روحانی سرشناس منطقه و عالم دین حضرت بابا کمال خوجندی در آخر عصر 11 و اول عصر 12 در همین مکان زندگی کرده است. مسجد و مقبره حضرت بابا در عصر 13 ساخته، اولین نماز جماعت در این مکان بنا بر روایت ها هنوز 850 سال پیش خوانده شده است. اما شکل وسیع مسجد در سده 18 بنیاد گردیده است. در پهلوی این مسجد کلبه هست که یکی از اولادان این شخصیت روحانی زندگی میکند.
حضرت بابا خودشان 16 پشت پیغمبران بابا کتاب پیمودند به کتاب با شجره اومدگی همه خیر 16 پشت حضرت بابا پیغمبران بابا از حالا که امام حسین سر کرده.
علی خان آخونزاده 95 ساله طول چند سال در این مسجد امامتی کرده است، ولی حالا این میراث را به پسرش داده است.
39 سال آخرین سال نماز خانه سانه من اینجا آدم آندم که من همینجا 31 شه مکت تعمیر کردم، 10 سال نماز خوندیم.
گروهی از زیایان و مردم شناسان سال گذشته در نامه رسمی به مقامات خواهان احیای دیگرباره این مسجد شدند. برخی از رسانه های دولتی و مستقل هنوز 2 سال پیش خبر داده بودند که از نوسازی این موضع تاریخی شروع می شود، ولی تا هنوز در اینجا کارهای ساختمانی به مشاهده نمی رسند. یک منبع از اداره معماری ولایت سوخت به رادیو آزادی گفت که طرحی از نوسازی در حال بررسی است و آن باید امسال روی کار آید.
فرزان محمدی، رادیو آزادی شهر خوجند.
مهاجر بچه ای سرگردان تاجی، نوروز میرسد در بزم وطن، آی بیا جای تو خالی است در بزم وطن، آی بیا جای تو خالی است. آی مهاجر بچه ای سرگردان تاجی، نوروز میرسد در بزم وطن، آی بیا جای تو خالی است در بزم وطن، آی بیا جای تو خالی است. نام آوری خانه، نام آوری خانه، با رنج و غمی تو، با بیلی دست و قدی خم زده ای تو، در بزم وطن چرخ زند شیر و ترانه، چنگ و چهانه، الله گل دانه دانه، در بزم وطن، آی بیا جای تو خالی است در بزم وطن، آی بیا جای تو خالی. آی مهاجر بچه ای سرگردان تاجی، نوروز میرسد در بزم وطن، آی بیا جای تو خالی است در بزم وطن، آی بیا جای تو خالی است. در جمع بچه هات هم یار با وفات، در خانی پدر دیده ای مادر نمیشینی، چشما بره چار شده مردی زرفشان، نان آوری خطلان، نام داری بدخشان، در بزم وطن، آی بیا جای تو خالی است در بزم وطن، آی بیا جای تو خالی است.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
درود، با نشر نوی برنامه مهمان آزادی با من ارشاد سلیمانی تهیه کننده و گرداننده این برنامه خوش آمدید. 3 اکتبر در روسیه و کشورهای دیگری شوروی سابق یاد بود قربانی های سالهای 3 قربانی های ترور سیاسی این سالها تجلیل کرده می شود. تاجیکستان که در سالهای 3 عصر گذشته جزی از کشور اتحاد شوروی بود از این فجایع تاریخ در کنار نماند. در پایان عمر شوروی پس از دست یافتن به بایگانی ها در مورد این حوادث محققان زیاده درباره بیگومگی های آن دوران کتاب ها و مقالات زیاده نوشتند، ولی بعدن مثل که این موضوع و فراموشی رفت. از جمله در تاجیکستان امروز نسل نو درباره چی حوادثی در آن سالها گذشت خیلی کم می دانند. اما دانشمندانی هستند که به این موضوع جسته و گریخته می پردازند. از جمله دانشمند سرشناس تاجیک ادبیات معروف عبدالرحمن عبدالمنان در چندی از کتاب‌های اخیر خود به این موضوع پرداخته است. امروز عبدالرحمن عبدالمنان مهمان آزادی است که ما با ایشان روی این موضوع صحبت خواهیم کرد.
با مشغولان درد صبحگاهی، با مقبولان درگاه الهی، با روز تیره دلهای سوزان، با شبهای سیاه تیره روزان، با جان بیگناه خورد سالان، با شام بیچراغ تنگ حالان، با محبوسی که عمرش رفته در بند، با غمناکی که با غم گشت خورسند، با بیماری که بی کس مرد و بدحال، بدان کوری که در ره گشت پامال، بدان ویرانه های مهنت آباد، با آن دلها که از مهنت بود شاد، در این نومیدیم امیدی نو کن، امیدم را به کام دل گرو کن. شعری را که من خواندم از آچرکی حجتی شما تنهایی که درباره فاجعه هایی که به سر یکی از خانواده های زیایی ما عبدالله عبدالخالقوف، فرزندانش رشید عبدالله، غنی عبدالله و همچنین داماد های این خانواده معروف رسولی و عبدالحکیم قاسموف در این سال ها می آید که این آچرک را بدون آب چشم و بدون عصبانیت خوانده نمی شد، از اونجا آوردم. مثلا در مجموع اگر که صحبت از همینجا آغاز کنیم، نگاه شما در مجموع به همین حادثه، پیش از آن که به جزئیات رویم، به همین حادثه چی هست؟ برای چی مثلا این چهره های فرهنگی و ادبی و اینا مورد تعقیب قرار می گرفتن و خب یعنی به همین گرداب چگونه کشیده شدن این چهره ها؟
این پدیده گویم این یک دوره بسیار مرکبی بنیاد شوی و اندک اندک رشد کردنی دولت شوروی یک آزمایش بسیار پرفاجعه بود. دولتی که بعد از جنگ شهروندی طولانی، بعد از مثلا کلک میگفتند، کلک کردنی زمینداران و اندک ثروتمندان جامعه، بعد از دشمن اعلان کردن اونهایی که با طلبات ساخت نوی شوروی موافق نبودند، یک مرحله دیگر بود که باید همین دولتی تازه بنیاد به یکان راه درست می انداخت. یعنی که مردمی که معرفت داشتند، مردمی که سفید را از سیاه فرق کرده می توانستند، از یک طرف باید چشمشان ترسیده باشد و هرچی که حکومت نو حکومت نو اعلام می دارد و طلب می کند و دعوت می کند با اونها راضی باشند موافق باشند. دوم اینکه نسل جوان نسل نوی همین دولتی بسیار از نظری هم نفوس اهالی هم از نظری حدود بسیار کلان شوروی نسل نو باید در این دولت در همین روحیه یعنی روحیه چی میگن روسان میگن پسلوشنی
فرمانبرداری
روحیه فرمانبرداری تربیه یابند و هرچی که از بالا گفته می شود اون رو اجرا کنند. و می دونید این یک تجربه بود نمی دونم تجربه دولت سازی بود یا که یک اصول نوی دولت داری بود. این همین قدر نویشتند می نویسند حالی هم مورخان سیاستمداران اهل علم اهل ادب از روسیه از دیگر جمهوری های سابق شوروی همین قدر نویشتند لیکن تا حاضر تا حال مثلا یک سببی به همین خیلی یک اصول راهبری اصول جزا دادن مردم و توبه کردن مردم دست زدن رهبریت اون وقتی دولت شوروی هنوزم روشن شده نشده است گفته نشده است میگویم گفتند حاضرم میگویند آینده هم میگویند لیکن میدونید در همون زمان اگر با نظر داشتی وضعی همون وقتی دولت شوروی و وضعیت دنیا دولت های دیگری که دولت های ابرقدرتی همون وقتا و مناسبت های بین اینها همه طرف ها اگر به نظر گرفته شود بسیار دشوار است یک مثلا یا سفید یا سرخ یا سیاه گفتنی این سیاست بسیار دشوار است. مثلا بعضی ها میگویند که خیلی مثلا 10% یا 5% قربانی شد لیکن با عوض این یک دولت ساخته شد دولتی که هم چرچیل گفته است که مثلا ستالین این دولت با اصاخ با اصای چوبی قبول کرد با بمبای اتمی موند.
شما با این نظر موافق هستید؟ با این نظری که مثلا 10% کشته شد ولی
نه البته نه من این چیزا هم خیلی نظرها هستند از جمله هم خیلی نظرم هست که مثلا همین قربانی لازم بود یعنی تقاضای تاریخ و تقاضای شرایط اون وقت بود. هیچ کس حقوق ندارد که مثلا انسان ها را با واسطه تهمت با واسطه مثلا عیب دار کردن به اساس از بین برد نیست کند. میدونید این خیلی حقوق در هیچ کس نیست.
استاد شما در یکی از مصاحبه هایتان میگوید که نوی مناسبت استالین با ادبیات با ادیبان این تقریبا درست بود. میگید که عادلانه بود. میگید که استالین آثار اکثر ادیبان نمایان را مطالعه میکرد و سپس یا نامه ارسال میکرد به اونها یا که زنگ زده میگفت که من فلان اثر شما را خواندم و مثلا در باره حسن خوبش صحبت میکرد و میگید که این نشانه معرفت بلند وی بود و میخواستم منظورتان از زمین زمین بها دادن مشخصتر ببینید.
این که استالین واقعا اثرهای بدی را میخوند اینجا جای بحث نیست. میخوند با ادیبان صحبت ها هم میکرد. مثلا من در همون موزه پاسترناک دیدم که دو مجموعه فرصت نبود دو مجموعه شعرهای پاسترناک دیدم در حاشیه هاش قیدای استالین همون کتاب رو خونده قید توش همونجا نوشته برگردوندست کتابا که بعد به من گفتن کارمندان موزه که به یوازش کتاب تازه گرفت و پسترنک وقتی که میخوند پسترنکی که زبان روسی رو بسیار نظر بود یکی از نویسنده ها شایرهای بسیار چیز بود یک ستالین گرجی که مثلا آموزشگاه روحانی رو تمام کرده است ختم کرده است با مسئله های زبان روسی ایراد میگیره بله مثلا با یادم هست که نوشته که مثلا это слово по смыслу здесь неуместно. Надо заменить. Она мыхали эроды шаст. Эроды сиоси не, эроды чини, эроды адабиот шиноси. Эроды забон шиноси. Инхел. Лекин ма хич вакт, масан, наметаванам, гуям ки, масан, гунохой ки Сталин кард, گناه‌های باشد که در او مثلا بر بخاطر این که باید مردی دانشمند بود مردی مثلا خیلی سنجیده و آموخته حزب بود اون وقت باید گناه نداشته باشد یا که باید مثلا تماما بی‌گناه باشد خیلی نبود لیکن در این زمان وقتی سیاه کردن استالین از خدمت‌های او هم چشم پوچیدن مثلا خدمت رو خط زدن هم این هم از روی عدالت نیست مثلا در همین دوره جنگ شخصیت لازم بود شخص پرستی که ستالین با همون گویا در شخص خودش در اتحاد شروع عملی کرد شاید در همون دوره جنگ ضرور بود از این خاطر که مثلا میگفتن ز رودینو ز استالین برای مردم برای من نمیگم مردم عوام برای عسکران برای اونایی که حیاتشون روی مو بود
شما برنامه میهمان آزادی را میشنوید میهمان من عبدالرحمن عبدمنان ادبیات شناس و دانشمند معروف تاجیک است که ما به ایشان در مورد حادثه های شوم سالهای سیوم که با نام ترور سیاسی یا ترور استالینی معروف است صحبت میکنیم صحبت ما سر این است که چگونه شخصیت های فرهنگی ادبی و علمی ما به این ماجرا کشانده شدند و این حوادث چه تأثیری بر رشد ادبیات فرهنگ و علمی تاجیک گذاشت
استاد شما در کتاب های زیادتان از جمله در پندارها و انگارها به این موضوع پرداختید نوشته های جداگانه تان هست از جمله همون آچرکی و جدید تنهایی است. در کتاب لمحه برای روزگار هست در باره رحیم هاشم از جمله بعضی از اعضای خانواده شما که مورد تعقیب قرار می گیرند یعنی به واسطه به این موضوع به اصطلاح دست زده اید جستجو کرده اید و آموخته اید و جدا از این مثلا در همین اوچرکی تنهایی شخصیت های زیادی فرهنگی را با روزگارشان و با کار و پیکارشان آشنا شدید از نگاه شما عامل اصلی اینجا چی بود که مثلا خب البته یک به اصطلاح یک معرکه اعلان شده سرتاسر شوروی ولی اینقدر قربانی زیاد گرفت چی بود عامل اصلی اینجا محیطی که مثلا رهبریت همون دوره شوروی ساخته بود یا شخص استالین بود یا عامل های دیگری اینجا سبب شده
من فکر میکنم که هر آزاداندیشی هر مثلا بیدار فکری در اون مرحله اولی سازمان دادن دولت شوروی یک نوع اعتراض یک نوع مثلا ضدیت با همون راهی که با همون کورسی که میگویند راهی که شوروی ها بلشویک ها انتخاب کرده بودند با همون گویا مقابل گذاشته میشود مثلا شخصیت هایی که نسبت به کارمندان حزبی راهبران حزبی خصوصا در محل ها خیلی دانشمندتر بودند خیلی مثلا نظرشون هم به جهان هم به انسان هم به سیاست و اقتصاد و معرفت و همه اینا واگاهانه تر بود نسبت به یک راهبری حزبی که از کجای آوردن ماندند. اونا را چشمی دیدن نداشتند، اونا باید نسمی کردند، اونا باید نمی بودند، برای اینکه اعتبار راهبری حزبی باید از یک اعتبار یک عالم، اعتبار یک نویسنده باید زیادتر می بود. میدونید؟
استاد می گناهی که به اکثر اینها می زنند، دشمنی خلق، به اصطلاح ترغیبات ضد شوروی، آنتی‌سوویتسک پروپاگاندا، در واقع همین چیز همون دوره بود، وجود داشت همین بین نویسنده ها و اهل علم و ادب؟
نبود. اگر باشدم یک فویز، اگر باشد ممکن یک فویز از صد نبود. یکم اینکه میترسیدن، دوم اینکه اکثر ادیبان مردمان آزاد فکر بودند، آگاه بودند، معرفت داشتند، میفهمیدند. لیکن مثلا اینجا چند عامل است. عامل دین هست، مثلا دین و دولت، اون سیاست که اون روحی که روح اتیستی که دولت شوروی پیش گرفت با مفکوره مردم بسواد که گفتم ممکن است قریب 98% 99% دیندار بودند، اونا از دین رو نگردانده بودند و اونا مطابقت نمی کرد. برای همین هیچی نیومد. اقلا کتاب های مثلا به خط عربی نوشته شده پیدا می کردن، این ملا، این دیندار. ما مثلا در خانه ما بابای مادریم در آخر عمرشان، من تقریبا 6 ساله بودم، از بلوی همین ما سراو میگیم وسه ها همون جا کرده با از پایان اینو ما تاقه میکنیم، همون چوبای یخله چی میکنند، همون جا بروز کرده کتابای کتاب بدیل، مثلا کتابای دینی نه، کتاب بدیل، دیوان حافظ بین اون کتاب ها بودند.
بسیاری کسایی که مورد یعنی تعقیب قرار گرفتن، سالهای سال مثلا تا بدرغه بودن.
بله.
از حساب البته مردمی دانشمند و آگاه نیست، از حساب مردمی مثلا
عوام
یا ملاها یا کارگرای حزب و سیاسی، اینا اکثریت اینا به این فکر بودن که اینجا گناهی حکومت نیست، اینجا همین کارگرای محلی با ما کلام خصوماتی داشتن، ما رو بدنام کردن، نویشتند ما رو و تا آخری عمر مثلا، یعنی اگر خلاصه کنیم ستالین گناهگار نمیدانستن. میگن که مثلا ستالین از کجا میدانست که در فلان دهه اشکاشمی بدخشان مثلا یک شخصی هست که مدرسه خوانده است و ملا هست یا که خلیفه هست. گناه ها با اون این استاد، این تصور درست بود یا نبود؟
این تصور تو اندازه واقعیت بود، لیکن پره سیاست از بولو، همون سیاست اگر در وقتی که مثلا همینه فکر کردند و ساختند شاید درست باشد، شاید، لیکن طرز تطبیقش، تطبیق سیاست از همون زینهای بولو سر کرده تا پایان تماما غلط بود، تماما غلط بود. درست گفتم ممکن نه اون سیاست، هم میگم اگر حتی درست باشد.
اکثر چهره های فرهنگی ما دانشمند ها اینا برای اثبات بیگناهی خودشان به عنوان رهبر ها نامه می نوشتند و با دلیل های بسیار دقیق مشخص بیگناهی خود را اثبات می کردند.
بله.
از جمله همین عبدالله عبدالخالقوف، پدر رشید و غنی عبدالله، یک نامش شما در کتابتان می آرید.
بله.
ولی چرا صدا اینها شنیده نمی شد در بالا ها؟
نامه نمی رسید پیش از همه به اون جایی که مثلا خیال میکردن که تو به مقامات بالای حزبی و دولتی میرسد این نامه نمی رسید. در همون زینه های پایانی علاقه حل میشد، چون که اونا گمان داشتن که اونا وقت ندارند که این خیلی مثلا هر نامه هر یک مثلا گمانبر رو پورا بررسی کنند و با اون جواب نویسند و یا چاره بینند و این خیلی چیز نبود. نامه نمی رسید.
شما برنامه مهمان آزادی را می شنوید. مهمان من عبدالرحمن عبدالمنان ادبیات شناس و دانشمند معروف تاجیک است که ما به ایشان در مورد حادثه های شوم سالهای سیوم که با نام ترور سیاسی یا ترور استالینی معروف است صحبت می کنیم. صحبت ما سر این است که چگونه شخصیت های فرهنگی، ادبی و علمی ما به این ماجرا کشانده شدند و این حوادث چه تأثیری بر رشد ادبیات، فرهنگ و علمی تاجیک گذاشت.
در هر شکلی که این پدیده با وجود آمد و در هر پایه که عامل و سبب ها داشت تأثیر بسیار بد
بسیار
محیطی همون دوره هم با سالهای بعدی با نسلهای گوناگونی طبقه های گوناگون اجتماعی هم سیاسیون هم دانشمندان ادیبان روزنامه‌نگاران و همه رسان
به درجه ای که مردم کور کرد، عقل مردم کور کرد. می‌دونید مردم دیگر باور نداشتند به همین عدالت و به حقیقت و ترس همجوی هم به اینوی گرفت. ترس گرفت و اونوی که مثلا در جنگ، مثلا جنگ بزرگ وطنی، در مثلا اون ساختمان و مثلا نوسازی و دیگر دیگر رو اشتراک میکردن، قهرمانی میکردن، اینا یک فنات بودن، فناتی که به معنی مثبتش، به معنی مثبت. اونا واقعا میخواستن که همین خیل او در تمام روزنامه ها، در رادیو، در وقت تلویزیون نبود، در مجلس ها، خیلی واقعا هدف یک ساختن یک دولتی بود که مردم همش برابر حقوق باشد، سیر باشد، پر باشد. لیکن در اصل این خیلی نشد.
استاد وقتی در کتاب های شما میخوانیم، البته در کتاب های دیگری که به این موضوع بخشیده شدند، ما ببینیم که سمی خودی همین فرهنگیان، شاعران، نویسنده ها با اصلاح در آشکار کردن همین حرکت های ضد سوییتی و دشمن خلق اعلان کردن یک دیگر بسیار زیاد است. حتی در کتاب عثمان خمیده نورجان رجبی می نویسد که همون دوره اتفاق نویسندگان تاجیکستان 24 یا 26 عضو داشت، 14 نفر اینا از بالای باقی مانده نوشته بودن. یعنی محیط بگونه شده بود که هم از بالای
ساختن نمیشه.
چرا این کارو میکردن؟
برای اون که ترس در وجود مردم جا کنند. مردم نه تنها از حکومت، از مردم، از همین همکار خودش، از رفیق خودش میترسی که مثلا فردا اگر من یگان گپی زیدی حکومت، زیدی دولت، یگان سخن گویم یا که یگان قدمی هم خیلی گذارم اگر میرسد. بعد همین خیلی که شد اینا از یک دیگر که میترسند، نه اومرا من او را، این پرینسیپ جوری شد
برای نجات خود.
برای نجات خود
و میبینیم استاد که بسیاری ها نجات نمیافتند در همین حالت ها.
بله،
مثلا استاد ما همجا یک از میان فرهنگی ها یک ریخت بسیار کوتاه کرده. مثلا میبینیم که استاد عینی اگر لاهوتی اینا را گره زنده نمی برد، دستاش بله. یک کجا ها پینهان نمی کرد. ترسون زاده فرار میکنند و خوجند میرند. خب
اولوغزاده قزاقستان نوحیه ما رفتند.
جلال اکرامی بازداشت میشن و نمیدونم با چی موجیزه خلاص میشن.
خوب میرانده.
خب دیگر ادیبانی به اصطلاح معروف و نام قدر معروف اون دوره مثل علی خوش، بکتاش،
فطرت،
در نوشته های شما و دیگر جا میخوانیم که اکثریت اینها، البته نه همشان، از بالای هم دیگر می نویشتن. استاد اگر همین بها گذاری کنیم، مثلا دلیلشون این است که اونا برای نجات خود این کار را میکنن، ولی از نگاهی بدتر اگر بها گذاری کنیم، آیا میشه مثلا استاد کردار اینا را توجیه کنیم؟
هر کدام اینا شخصیت های گوناگونند. هر کدامشون یک شخصیت خودشون را دارند. مثلا اولوغزاده در آخر بعد همون خیلی دیگرو چی نکردن من اندک کشوتر نوشتم خیالم از تلویزیون برامد کردند برامد کردند عذر خواستند برای اون کاراشان نه همشون عذر بود من کم کمی کم دیگرای من نمیدانم که از اینها از بین اینها کسی دیگر همه خیلی عذر بله عذر خواسته باشد ندیدم لیکن همون گفتی من از ترس که اگر من پیشتر زودتر همین کار نکنم نسبت به من همین کار شده نشم کن
استاد شما اگر نگاهتان رو به همون فاجعه سالهای سیم جنبندی کنید همون زمان رو چی نو میمونید؟
زمان جهل و وحشت میدونید جهل نه تنها در اونهایی که راهبری میکردند در مردم هم بود جهل وحشت از جانب اونو و بنابراین در همین زمانم هم در آینده هم این همه خیلی میشود که از روی حسد از روی کوششی مثلا صاحب شدن به یک منصب و به یک چیز همه کارا میکنند مردم زیایی مردم با معرفت دیده و دونسته همه کارا میکنند من یک چیزی بسیار عجیب کشف کردم برای خودم هم به همین نزدیکی همون ادیبایی که شاعرانی که ما میشناسیم همزمانی ما در دوره سویتی اصلا در آخرهای دوره سویتی در باره مثلا منصب دوران منفی به نفرت شعر می نوشتند در باره پرخورها در باره نمیدونم همه خیلی آدم های بدکار می نوشتند من مثلا همه اونا رو نهز میشناختم خیال میکردم که آدم های بسیار حلال بسیار پاکوشیدان وقتی که بعضی شما منصب رسید منصب گرفتند خودشون همه خیلی شدند همه خیلی که همون آدم هایی که تنقید میکردند در مثال همون خودشون رو ساختند من خلاص آمدم که اینها نه از روی بدبینی اون آدم ها اونو را تنقید و مذمت میکردند بلکه از اون نظر که برای چی من نیو اونو
اغده حقارت
نه برای چی من مثلا همی خیلی منصب ندارم برای چی من همی خیلی پورا گرفته نمیتونم برای چی من نیو اونو همی خیلی من دیدم همی آدم های حیران شدم من گفتم این
استاد با این امید که ما با این محیط های به اصطلاح 37 نرسیم و میل نکنیم با این امید با صحبت پایان میگذاریم برای شما که راضی شدید با این صحبت در یک موضوع شد با گفته خودتان مرکب و سیر ترکیب صحبت کردید بسیار تشکر
سلامت باشید.
صحبت ما با عبدالرحمن عبدالمنان ادبیات‌شناس و دانشمند معرف تاجیک روی فاجعه های سالهای سیوم روی فاجعه های سالهای ترور سیاسی یا ترور استالینی اینجا به پایان رسید و برنامه مهمان آزادی نیز به پایان می رسد تا برنامه های دیگر پدرود
جانم در آویخ با روزگار No.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
یکی از مخالفان حکومت تاجیکستان به چند از سازمان‌های بین المللی از جمله کمیته حقوق بشر سازمان ملل مراجعه کرد است که تا به داد او و سه عضو خانواده‌اش برسند. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. الهام جان یعقوبوف معاون رئیس حزب ممنوع نهضت اسلامی در مراجعه به کمیته مذکور گفته است که حکومت تاجیکستان حق و حقوق انسانی او، پدر و مادر و خواهرش را زیر پا کرده است و امیدوار است که این نهاد در برقرارسازی عدالت و حمایت حقوق آنها مساعدت میکند. در مراجعه الهام جان یعقوب به کمیته حقوق بشری سازمان ملل آمده است که مقامات دادگاهی تاجیکستان به خصوص دادگاه شهر خوجند دانسته حقوق من و اعضای خانواده من، پدرم، مادرم و خواهرم را جدا زیر پا کردند. خود الهام جان یعقوبوف در صحبت با رادیو آزادی گفت از بس که دادگاه های تاجیکستان به هیچ درخواستش برای محاکمه عادلانه جواب ندادند، مجبور شد به نهادهای بین المللی مراجعه کند. و افزود: من در نامه خود به دادگاه خوجند با دلیل های ثابت زیر پا کردن حقوق خودم و اعضای عائله‌ام، پدر، مادر و خواهرم را نوشتم. از جمله بررسی پرونده جنایتی در غیب من بی آگاهی قانونی، بی اشتراک ما یا نماینده حقوقی و با مصادره مالکیت را ذکر کردم. الهام جان یعقوبوف همچنین گفت از بس که دادگاه شهر خوجند به مراجعه‌هایش پاسخ نداده، از امکان به زینه های بالایی شکایت کردن محروم کرده است، مراجعه به کمیته حقوق بشری سازمان ملل و دیگر دادگاه های بین المللی یگانه امیدش به برقراری عدالت است. الهام جان یعقوبوف در مراجعتش به این نهاد گفته است که حکومت تاجیکستان با این رفتارش او و خانواده‌اش را از حقوق مرافعی عادلانه و شرکت در مرافعه های دادگاهی محروم کردند. به حیات عائلوی و دخل‌ناپذیری منزلی آنها غیر قانونی دخالت شده است و حق آنها در برابر در نزد قانون و دادگاه رعایت نشده است. دادگاه شهر خوجند الهام جان یعقوبوف پدر، مادر و خواهرش منیره جورایی را ماه دیکبر سال 2023 در غیبشان و در شاهدی امک و چهار همسایه به تندگرایی اسلامی گناهگار دانست، از 5 تا به 14 سال زندان محکوم و خانه هایشان را به نفع دولت مصادره کرده است. الهام جان یعقوبوف که رئیس بخش حزب نهضت در ولایت سغ بود، پس از افراطی و غیرقانونی اعلان شدن حزب و آغاز تعقیب و بازداشت و زندانی کردن اعضای آن در سال 2015 تاجیکستان را ترک کرد و سال بعد پدر و مادر سالخورده‌اش و خواهرش هم از بیم تعقیب از کشور بیرون رفته به او پیوستند. کمیته سازمان ملل متحد در گذشته چندین پرونده از تاجیکستان را برای بی‌اعتنایی به حقوق بنیادی شهروندانش بررسی کرده و به حکومت توصیه داده است که عدالت را برقرار و جبردگان برای زیر پا کردن حقوق های آنها جبران بپردازد. از بس که اجرای توصیه های سازمان حتمی نیست و حکم اجرا ندارند، بسیاری از آنها نادیده گرفته شدند.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه خوجا هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
کارجویان در مردی کاربازارهای دوشنبه شکایت دارند که کارمندان مقامات آنها را از چنین مکانها پیش میکنند. در یکی از مردی کاربازارهای پایتخت صحنه بازاری کارجویان از گذشته با آن فرق میکند که در برابر مردی کاران دستگاه و اسبابهای کاریشان بود. حالا تنها خودشان هستند. در این باره من علی شیرزریفی گزارش میدهم. کارجویان میگویند هر لحظه کارمندان میلیسه میتوانند بیایند و آنها را از به اصطلاح مردی کاربازار پیش کرده اسباب و دستگاه هایشان را مصادره کنند. مردی کار شیرعلی طایروف روزی 15 ینور در صحبت به رادیو آزادی گفت:
بچه هستن که اپارات دوران اپاراتوشون همه برورن سال کرود آدگوینی باز هیچ که نگه اگون اپارات نمی بینده سید کوی سمکوی کوریشون نیست اگنج اپاراتو قطور بنا خیاب با او دمی دارم سال اپارات دار کرو میشه یا زمین چه کندن دار کرو حالی شا بریدن دار کرو می اومد می برورن از بچه را بچه دیگه اپاراتوشون نمی برورن.
چون این نگرانی ها تقریبا در همه مردی کاربازارهای پایتخت صدا می دهد، اکثر کارجویان مردی کاربازارهای دوشنبه افرادی هستند که از روسیه اخراج یا دپورت شدند. یگانه مکانی پیدا کردن کار برایشان همین جا است. کارجوی دیگر ظفر خوجایف افزود:
چیکار میکنه؟ یا روزانه میکنه یا چی میکنه؟ هم خیلی کاری بعد دبوق رفتن میگیره، هم خیلی بیکارونه. ادم گشنه میگه با شیر میزنه. مجبوره.
در اداره پلیس نویای فردوسی پایتخت که مکانی کارجویی مردیکاران با قلمروی آن شامل می شود موضوع را شرح ندادند، اما کارشناسان میگویند پیش کردن مردیکاران از مکانهای کارجویی راه حلی مسئله نیست. شهرت لطیفوف کارشناس مسائل اجتماعی در صحبت به رادیو آزادی گفت:
اگر ما توانیم که به اصطلاح روسی سمزانیتیس، یعنی که خود مشغول بودن، چونین نمودی فعالیت رو رسمی گردانیم، اونچه که در جمهوری ازبکستان یا دیگر جمهوری همسایه هست، در این حالت ما می توانیم هم شرایط مهیا کنیم هم رسمی گردانیم. زیرا این چی معنا دارد؟ در این نمودی فعالیت یک مقدار معینی مبلغ هست، فرض کردیم 100,000 تومانی، از آن زیاد تنها 1% اندازبندی کرده می شود.
در دوشنبه حداقل 4 مردی کاربزار است که قبلا رهبران وزارت مهنت و مهاجرت تاجیکستان از ضرورت تنظیم آنها و فراهم آوردن شرایط مساعد در این بازارهای غیر رسمی صحبت کرده بودند. در یکی از آنها حتی یرمرکه جایهای کار برگزار گشته بود. معلوم نیست چرا حالا با جویندگان کار در این مکانها فشار آورده می شود. در مرکز مطبوعاتی وزارت مهنت گفتند این مسئله در بررسی است و آنها بعدا تماس خواهند گرفت. تا لحظه تهیه گزارش پاسخی از آنها نشد.
خدا وقتی تو رفتی خونه از یاد تو پر شد، موندم به تو چه تنها، جاده سرد و حزینم چه پرند و غمینم سری تاریک شبها، شاخه خشک خزانم زار و زرد و ناتوانم، بالا و حیران و شیدا، تو سرا پا جلوه داریم، تو خشمگی تو بهاریم، سوی این بیچاره بازار. وقتی رفتی از بر من در فراقت سوختم، از تمام خاطراتم جامعه غم دوختم، وقتی رفتی از بری من در فراقت سوختم، از تمام خاطراتم جامعه غم شم دودم کبابم، ای همه راز و نیازم، به تو تنهایم چه سازم، در غم هجرت اسیرم، گر نمی آیی بمیرم، در غم هجرت اسیرم، گر نمی
اعتراضهای سرتاسری چند هفته اخیر در ایران را کارشناسان بزرگترین تهدید به رژیم جمهوری اسلامی ایران می دانند. جمهوری اسلامی اعتراضگران را شدیداً سرکوب کرده، دسترسی به اینترنت را قطع کرده است. همکارم کیان شریفی، محرر بخش انگلیسی رادیو آزادی، با گریگوری بریو، تحلیلگر مسائل ایران صحبت کرده است که پارچه های از آن را اینجا ببینید.
که در روزهای اخیر با برقرار شوی کم کم اینترنت مشاهده می شود، این دلیلی را دادن این مقامات به خشونت فوق العاده است. رژیم نه تنها از واحدهای پلیس و با سی‌جی ها، بلکه این چنین از واحدهای حربی، ارتش و نیروهای پاسداران انقلاب اسلامی استفاده کرده، با سلاح‌های سنگین علیه مردم در کوچه عمل کرد. گزارش های هم دسترس می شود که مردم مقاومت مسلحانه نشان می دهند، علیه نیروهای حکومتی اسلحه به کار می برند. کشته شدن بیش از 100 مأمور امنیتی تصدیق شده است. این به رویارویی های سخت اشاره می کند که تنها با راندن اعتراضگران محدود نشده، بلکه یک جنگ شهری هم می باشد. در دهات و ولایت ها که نیروهای امنیتی نمی توانند مثل شهرها واکنش سری وقتی نشان دهند، خشونت زیاد مشاهده می شود. من این حادثه ها را تشکل یک آشوب یا شورش علیه رژیم می بینم، نه اعتراض ها با طلب تغییرات سیاسی. این هم از ناقناعتمندی جامعه و اختلاف ها در داخل ایران سرچشمه می گیرد. اعتراض ها این دفعه از پیشین ها با آن فرق می کنند که مردم نه با یک موضوع مشخص، بلکه با طلب سرنگونی رژیم اسلامی به کوچه ریختند. آنها که چنین طلب را گذاشتند، رژیم هم با نیروی افزاینده پاسخ داد.
از این تحلیلگر همکارم پرسیده است که اگر جمهوری اسلامی از این اعتراض ها هم جان به سلامت برد، چی مدت سرپا خواهد بود؟ تا کجا با همه آن بحران هایی که در یک وقت دیده می شوند، عمری این حکومت دراز یا کوتاه می شود؟
با باور من، با سه دلیل این رژیم می تواند به اعتراض ها تا باورد. یکمش این که توانست در پی اعتراض های گذشته جان به سلامت برد. حالا با اینکه حادثه ها فرق دارند و سخت‌تر هستند، در مقابل رژیم یک دستگاه عظیم و ماهرتر بنیاد کرده است. نه تنها واحدهای پلیس و نظامیان، ابزارهای نظارتی هم که در همه جا نصب شده و شهروندان را نظارت و معلوم کرده می توانند به کار می روند. ما گزارش های گرفتیم که از ریدهای خانه به خانه مردم، استفاده از حد زیادی وسایل سرکوبگرانه خبر می دهند که در 40 سال موجودیت رژیم اسلامی رشد کردند. این یک دلیل عظیم استفاده وسایل زیاد برای سرکوب اعتراض ها است و در گذشته هم از آنها فراوان استفاده کردند. دلیل دوم این است که اعتراضگران و نیروهای مخالفین هرچند بسیار سرزنده و فعال هستند، چندان متشکل نمی باشند. یک مکی قوی وجود ندارد که به استثنای شاهزاده رضا پهلوی این حرکت را متحد و یکجا گرداند و یا نقش بارستر نظر به گذشته ها داشته باشد. ولی این اعتراض ها خود جوش هستند، آنها بنیادی هستند، از بحران ساختاری ایران برمی آیند، ولی رهبریت یا تشکیلات ندارند و همین چیز آنها را از برپا کردن یک انقلاب واقعی باز می دارد. و دلیل سوم این است که رهبریت رژیم متحد باقی می ماند. هیچ شکافی در بین آنها نیست، هیچ نفری مخالف به خط مشی حکومت حرفی نمی زند. در واقع معتدل ها به مثل پرزیدنت مسعود پزشکیان و دیگر نمایندگان بخش معتدل سرکوب ها و این خط مش را دستگیری کردند که اعتراضگران تروریست هستند و آشوب ها به امنیت ملی تهدید می کنند. تا امروز همه این دلیل ها به باور من باعث جان به سلامت بردن رژیم می شود. ولی به نظر من در مجموع این چنین بعد اعتراض های از این پیش هم همین چیز را درک کردند که جمهوری اسلامی دیگر نمیتواند سندگیری های امروزش را ادامه دهد. مجموع بحران های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، سیاست خارجی، فشار بین المللی، شورهای بیرونه، نبود رهبریت بالا، فساد، همه اینها در مجموع به این معناست که رژیم و احتمال زیاد اگر سرنگون نشود پس تدریجا پاش میخورد. شاید هم این کاری 6 ماه یا یک سال آینده نباشد، ولی نشانه هایی که همین چیز روی میدهد روشن دیده می شود.
این بخشی از مصاحبه همکارم کیان شریفی، محرر بخش انگلیسی رادیو آزادی، با تحلیلگر مسائل ایران گریگوری بریو بود.
حرف ها رو یک یک می چینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تو آزادی. ozodi.org.
اظهارات ولادیمیر سلاویوف، مبلغ حکومت روسیه، درباره این که روسیه میتواند بازور کشورهای سابق شوروی را به مدار نفوذش برگرداند، واکنش های تندی را بپار آورد. سلاویوف در یک برنامه در تلویزیون دولتی گفت چرا روسیه مثل در اوکراین در دیگر منطقه های مورد نفوذش عملیات انجام ندهند و ارمنستان و آسیای مرکزی را مثال آورد. همکارم خرامان بقازاده با واکنش ها به این بیانیه آشنا شد و پیش از برنامه از او خواستم چندی از آنها را برای ما و شما خلاصه کند.
بله، اول شده با اظهارات بحث برانگیز مبالغ شناخته کرملین در یریوان واکنش کردند. وزارت کارهای خارجه ارمنستان سرگی کاپیرکین را سفیر روسیه را دعوت و با او یادداشت اعتراضی سپرده گفته است. اظهاراتی که در تلویزیون دولتی صدا داد به اعتنایی غیر قابل قبول استقلالیت ارمنستان است. رهبران حزب‌های سیاسی و سیاستمداران هم در ارمنستان گفته‌های سلاویوف را محکوم کردند.
شروع عملیات ویژه نظامی چی معنا دارد؟ یعنی شما فکر میکنید در هر کشور میتوانید عملیات نظامی انجام دهید چون که اون را منطقه مورد منفعت های خود میدانید؟ یعنی به فکر شما با دخالت بعد جریان های سیاسی کشور دیگر میتوان آنجا صلح پایدار برقرار کرد؟ در ارمنستان چی میگذرد؟ به شما استقرار صلح خوش نمیآید یا اینکه از حرکت ارمنستان به سمت دموکراسی خوشتان نمیآید؟
در ازبکستان هم مقامات از این گفته های سلاویوف انتقاد کردند. این زمان برخی دعوت دارند که نظر مبالغ کرملین جدی گرفتن نشود. بیانیه سلاویوف با سیاست مداران قرغیزستان هم خوش نامده است.
من نمی خواهم باور کنم که این موقع رسمی و یا موضع گیری کرملین است. ولادیمیر سلاویوف اظهارات بحث برانگیزی درباره آسیای مرکزی برای مخاطبانش در داخل روسیه می دهد. او یک تبلیغگر است، نباید به واهمه داده شویم. در نهایت کار آسیای مرکزی قرغیزستان کشوری مستقل است، عین زمان نباید به تکرار چنین اظهارات راه داد.
خرامان، آیا در سطح رهبران حکومت های آسیای مرکزی کسی واکنش کرد؟
تا این لحظه ها هیچ خبری درباره واکنش مقامات حکومتی مثل وزارت کارهای خارجی و یا رهبران کشورها نرسیده است، ولی یک تحلیلگر سیاسی از قزاقستان به یک چیز دیگر جلب توجه میکند. داسیم صدپایف حرفهای سلاویوف را مثل دیگر سیاستشناسان به گفتش واکنش عصبانی به رکود با سرعت آرمان های گیاپولیتیکی روسیه در منطقه های مختلف جهان به مثل سوریه و وینزوئلا و بعدا ایران نامید. ولی گفت که دعوت سلاویوف در اصل مفهوم سازمان پیمان امنیتی دست جمعی را زیر سوال میبرد که یک رسالتش حمله نکردن به کشورهای عضو میباشد. همین گونه بیانیه های سلاویوف واکنش های را از دعوت به نادیده گرفتن تا هشدار از تهدید احتمالی به تمامیت ارضی و استقلالیت کشورها به میان آورد.
خرامان بقازاده بود با واکنش ها در کشورهای آسیای مرکزی و ارمنستان با سخن های یک مبلغ کرمل در باره دعوت به عملیات حربی در این کشورها.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
با گذشت چند روز از اعتراض ها در ایران و عملیات نیروهای امنیتی علیه اعتراضگران، به دلیل قطع بودن اینترنت و تماس ها دسترسی به اخبار دقیق و تازه به داخل ایران مشکل است. خبرنگار رادیو آزادی امروز به فرودگاه دوشنبه رفت و با چندی از مسافران خط سیر تهران دوشنبه درباره اوضاع فعلی در تهران صحبت کرد.
هنوز عادی نشده و مسلما اتفاقی به نظرم باید بیفته، چون همه منتظرن و همه در واقع عزادارن، همه کسی کار آشناسورا دارن، کسانی که کشته شده باشه. و
هنوز تظاهرگرا در خیابانا زیاد است؟
نه، ضد شورش همشون با کلاشینکوف و مسلح تفنگای جنگی تو خیابونن.
در رسانه ها خبرهای بسیار دهشت انگیز در برای تعداد کشته شده ها است. در واقع زیاده؟
بسیار زیاده، بسیار زیاده. جنازه ها را هم نمیدن. بیشتر هستش. مغازه ها کار میکنن ولی بعد از ظهر ساعت 2-3 به بعد میبندن که خطر نداشته باشه. ولی حاضر دیگه کنترل شده، دیگه شهر آرام شده. نه خدا رو شکر، ولی کسانی میشناسیم که بستگانشون، بسیار کسانی میشناسیم که بستگانشون هم گرفتن هم کشته شده.
اون ندیدم نه که وضعیت تمام، فقط ابانی سابدیم فهمیدیم. فقط
چی میگفتن دکترها؟ خیش نبورو که چی گفتن؟
خیلی میگفتن که مثال چی هست؟ بانی خودی مردم
اینترنت پینترنت کار میکنه؟
وابشه یک هفته وابشه اینترنت.
شما اینجا دوشنبه چه خیلی گرمه زنید؟
زنگ زدن نشده کن خیر
خیش تمارا اینا
یکم خیر خیلی میگفتن خوب میشد و معلوم نبود در برای وضعیت یکم کسی اگم
چه خبر هست که ادامی سور کشتگی هم زدگی
هم نمیسه این چیز شدیدگی نستیم همو دوال نصاب
جلو که همه چی درست بشه آرومه اوضاع آرومه فعلا اینترنت فعلا قطع انشالله قول دادن چند روز آینده وصل بشه
در رسانه ها اینا در برای تعداد زیادی کشته شده ها گپ میدن هیچ سار شما دیدین به چشم خود چی گپ هاست
من به شخصه نه خودم چیزی ندیدم ولی خب اعلام میکنن مثل اینکه کشتم داشتیم ولی متاسفانه
میشه بر روزای کشته
در حال حاضر اوضاع آرومه تحت کنترل نیروهای امنیتی
شما اینجا با مصروفیت آمدین یا کی از اوضاع فرار کردین
نه ما برای یه کاری انجام یه کاری مأموریتی اومدیم برای کار شخصی بله رفت آمد هست نیروهای امنیتی زیاد شدن رفت آمد هم هست خوشبختانه
ما کی کردن خیلی نه پروس اینترنت ها کشتن همین کار کردن کی رومینگ هم کار میکرد فقط اس ام اس قطع دیگه تمام بعد نه همین کیش ده بود اگه 100 کس بیان یا 110 کس بده نه اگه خیلی ترسی که بگم نه
از اورکورو کم شده
پلیس و اینا زیاد نه
آره
تقریبا آره. خانه به خانه چطور
است نه اونجوری تقریبا فقط خیابونا
آره. میگه که زیاد مؤسسات و مساجدش تو آتش کشیدن بانکاوی
آره مسجد و مسجد آره مسجد بودش بعد بودش جایی رو کشیده ماشین زیاد بانک ندیدم
ماشین ها و اجزا تو خیلی
ماشین پلیس آره
تهران امن و امان رسانه ها بسیار دروغ میگن
تعداد کشته شده ها را بسیار بلند میگن
نه حد اختشاش بود حدی که همین اعتراض بود تا اینترنت داخلی ایران اینترنت داخلیش فعاله سایت های داخلی فعاله بعد اوکی مشکل حالا واتساب و با اینستا الان فعلا قرار
دوباره سوی تو باز آمدم سلام عزیزم دوباره زمزم ساز آمدم سلام عزیزم و بخش به محلی غروبی غنچه سرخم یه سو وقتی نماز آمدم سلام عزیزم و بخش به محلی غروبی غنچه سرخم یه سو وقتی
محی‌الدین فیض‌اللهف، تاریخ‌شناس و محقق محله‌های قدیمی شهر خوجند، هر دفعه به اطراف مسجد قدیمی حضرت بابا می‌آید و از حال خرابش دریغ می‌خورد. و درباره حفظ یادگاری‌های تاریخی شهر خوجند هنوز 50 سال پیش رساله نوشته، حاکمان را آگاه کرده است که باید این موضع دوباره احیا گردد. اما تا هنوز به این مراد خیش نرسیده است.
در حیرت میمونم که همین اون شخصانه جاهای من خطا نمیکنم مقدس خیلی با معرفت ما را زیر پا میکنند، نمیخواهند اون را حفظ کنند فهمند.
روحانی سرشناس منطقه و عالم دین حضرت بابا کمال خوجندی در آخر عصر 11 و اول عصر 12 در همین مکان زندگی کرده است. مسجد و مقبره حضرت بابا در عصر 13 ساخته، اولین نماز جماعت در این مکان بنا بر روایت ها هنوز 850 سال پیش خوانده شده است. اما شکل وسیع مسجد در سده 18 بنیاد گردیده است. در پهلوی این مسجد کلبه هست که یکی از اولادان این شخصیت روحانی زندگی میکند.
حضرت بابا خودشان 16 پشت پیغمبران بابا کتاب پیمودند به کتاب با شجره عمدهی همه خیر 16 پشت حضرت بابا پیغمبران بابا از حالا امام حسین سر کرده.
علی خان آخوندزاده 95 ساله طول چند سال در این مسجد امامتی کرده است، ولی حالا این میراث را به پسرش داده است.
39 سال آخرین سال نماز خانه سانه من اینجا آدم آندم که من همینجا 31 مسجد تعمیر کردم 10 سال نماز خوندیم.
گروهی از زیایان و مردم شناسان سال گذشته در نامه رسمی به مقامات خواهان احیای دیگرباره این مسجد شدند. برخی از رسانه های دولتی و مستقل هنوز 2 سال پیش خبر داده بودند که از نوسازی این موضع تاریخی شروع می شود، ولی تا هنوز در اینجا کارهای ساختمانی به مشاهده نمی رسند. یک منبع از اداره معماری ولایت سوخت به رادیو آزادی گفت که طرحی از نوسازی در حال بررسی است و آن باید امسال روی کار آید. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند.
مهاجر بچه ای سرگردان تاجی نوروز میرسد در بزم وطن آی بیا جای تو خالی است در بزم وطن آی بیا جای تو خالی است ای مهاجر بچه ای سرگردان تاجی نوروز میرسد در بزم وطن آی بیا جای تو خالی است در بزم وطن آی بیا جای تو خالی است نام آوری خانه نام آوری خانه با رنج و غمی تو با بیلی دست و قدی خم زده ای تو در بزم وطن چرب زند شیر و ترانه چنگ و چهانه الله گل دانه دانه در بزم وطن آی بیا جای تو خالی است در بزم وطن آی بیا جای تو خالی ای مهاجر بچه ای سرگردان تاجی نوروز میرسد در بزم وطن آی بیا جای تو خالی است در بزم وطن آی بیا جای تو خالی است در جمع بچه هات هم یار با وفات در خانی پدر دیده ای مادر نمیشینی چشما بره چار شده مرد زرفشان نان آوری خطلان نام داری بدخشان در بزم وطن آی بیا جای تو خالی است در بزم وطن آی بیا جای تو خالی است
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
درود به نشر نوی برنامه مهمان آزادی، با من ارشاد سلیمانی تهیه کننده و گرداننده این برنامه خوش آمدید. 30 اکتبر